سوال یک عدد،
جواب یک سبد. سوال یک عدد،
جواب یک سبد. خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد، خواهان کسی باش که خواهان تو باشد. به نام خدا. سلام به شما خوبان و عزیزانی که همراه ما هستید تا ساعت 11. من صدیقه مرادی هستم و توی این یک ساعت همراه و همقدم شما. شما دوستان عزیز هم اگر مایل هستید که توی مسابقه سوال یک عدد جواب یک سبد شرکت کنید، کافیه اسم و فامیل خودتون رو به 30881 ارسال کنید. و بازم طبق معمول اول میریم سراغ حل معمای پلیسی هفته گذشته.
در معمای پلیسی هفته پیش ماجرای غم‌انگیز پیرمردی رو شنیدیم که از پله‌های خونش به پایین پرتاب شده بود.
صاحب خونه، من دستم سرکار.
میشه بفرمایید این حادثه چطوری و به چه شکلی اتفاق افتاد؟
والا جورم واسه تون بگی. البته این حرفا گفتن نداره، ولی خب باید به نظرم گفته بشه. بنده چون حقوق بازنشستگیم کفاف خرج زندگیمو نمیده، طبقه همکف و به پدر این خانم اجاره، در واقع اجاره دادیم.
3 ماه اجارهشو جلو جلو میگیره آقای کاراگا. بفرما، اینم قبضشه. همین الان 3 ماه جلوتر براش پرداخت کردم. ببینید خودتون آقای کاراگا.
خانم محترم، بنده به پرداخت اجاره شما اصلا کاری ندارم.
سرکار، شما بهتره گوش به عرایض بنده بدید. این خانم که اونجا نبوده. بنده زنگ زدم گفتم بیا بابا تو بردیم بیمارستان.
آقای صابخونه، پدر این خانم یعنی مستاجر شما برای چی اومده بود طبقه سوم؟
برای چی اومده بود طبقه سوم؟ خب یادم اومد، اومده بود اجارهش رو پرداخت کنه. قربان، بله اجارهش رو میخواست پرداخت کنه، بلند شد اومد طبقه سوم.
همش داره دروغ میگه آقای کاراگا.
این بار با شما موافق هستم.
بله
کاراگا، آگاه متوجه شد، حق با شماست خانم، شما دروغ میگید. هفته دیگه هم خواهید فهمید.
کاراگا که خیلی حواسش جمعه، مثل همیشه مش مجرم رو گرفت و متوجه شد مقصر داستان صاحب خونه پیرمرد بیچاره است. شما هم تماس گرفتید و به ما گفتید که کاراگا چطوری به راز صاحب خونه پی برد.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکریم.
طبق قرارداد پرداخت اجاره رو دختر مقتول تقبل کرده بودن، در صورتی که صاحبخانه گفتن پیرمرد برای پرداخت اجاره اومده بود بالا.
خانم گفت من اجاره خونه پدر مستمات 3 ماه جلو جلو پرداخت میکنم. صاحبخانه گفت باید همون اول توافق میکردی قرارداد بستی، ولی بعدش گفت پیرمرد اومده بود طبقه سوم اجارهشو پرداخت
کنه. ناخارو از اونجا فهمید که این آقا گفت اومده بود کرایه خونه رو پرداخت کنه، در صورتی که دختر اون آقا گفته بودن که این 3 ماه پیش مبلغ کرایه رو دریافت میکنه.
دختر خانمه گفت کرایه رو من پرداخت میکنم و به حساب ایشون واریز کرده و اینجا بود که مالک داشت دروغ میکنه و کارگاه متوجه شد.
یکی از دوستان شنونده هم به این نتیجه رسیدن که اصلا کل جریان مشکوکه و پیرمرد طبقه بالای صاحب خونه زندگی میکرده، نه طبقه هم کرد.
به خاطر اینکه بازنشسته شده و بعدش خوب نبوده، بعد اومده بوده طبقه بالاشو داده اجاره. وقتی طبقه بالاشو داده اجاره یعنی خودش فاین بوده و این آقا برای اینکه تصفیه کنه نیاز نبوده بره طبقه بالا.
یکی دیگه از شنونده هامون هم یکم از خود جناب کاراگا انتقاد کردن و گفتن چرا به متهمی که جرمش داره ثابت میشه اینقدر با احترام میگید قربان؟
یه پلیس با یه متهم نمیگه که بله قربان، بله قربان. این متهمه که پلیس میگه بله قربان. تو اون لحظه که متهم اتهامش هم تقریبا ثابت شده است، یه قربان قربان صداش نمیکنن.
کاراگاه آگاه باهوش ما این هفته هم به سراغ یه ماجرای جدید رفته. اگه میخواید داستان این هفته رو بشنوید، با ما همراه باشید.
و حالا معمای پلیسی این هفته.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
مدیر یک کارخونه یه تولیدی به کارگاه زنگ زد و گفت دیروز آخر وقت میلیون‌ها تومان پول به حسابدارم دادم که بره حقوق پرسنل کارخونه رو بده. حالا خانمش زنگ زده میگه دزدا دست و پای همسرم رو بستن، انداختنش کنار جاده، پولا رو هم بردن. من رو سر حسابدارم قسم میخورم ولی به عیالش و برادر زناش مشکوکم. کارگاه نشانی منزل حسابدار رو میگیره و راهی اونجا میشه.
کیه؟
کیه داره در میزنه؟ مگه سر آوردی؟
کارگاه هستم خانم، لطفاً در باز کنید.
آقای کارگاه در بازه. آقا فشار بدید بفرمایید تو حیاط. در بازه.
چه جالب، در باز بود. سلام. من کارگاه هستم.
سلام از ماست کارگاه.
روز بخیر خانم. بشه بفهمید که جریان از چه قراره؟
خب همونطوری که به صاحب کارخونه گفتم، صبح شوهرم با یه ساک پول میخواست با ماشین بره کارخونه که من گفتم که با آژانس بره. بعد آقای کارگاه زنگ زدم به آژانس که براش ماشین بگیرم.
آها، و آژانس اومد و همسرتونو با پولا برد.
بله، ولی نه، چند دقیقه بعد زنگ زدن که شوهرم بره که سوار آژانس شو و بره. ولی 10 دقیقه بعد دوباره زنگ زدن و گفتن که آژانسه. تازه من فهمیدم که اصلا زنگ اولی آژانس نبوده.
خب بعدش چی کار کردین؟
بعدش هم که انقدر دلم مثل سیر و سرکه میجوشید که نگو. خیلی بد بود.
چرا به پلیس خبر ندادی؟
خب واسه این که مطمئن نبودم اتفاقی افتاده، تا اینکه یه ساعت بعد شوهرم زنگ زد و گفت که پولا رو بردن، دست و پای منم بستن، انداختن کنار جاده.
نشونی داد که بفهمین کجا این اتفاق افتاده؟
بله آقای کارگاه. حالا یکی از برادرم رفته سراغش. من میدونستم یه اتفاقی قراره بیفته چون اعصاب دلم شور میزد کارگاه.
که این تو؟
بله
منم میدونم این اتفاق کار کیه خانم.
یعنی چی؟ چرا اینجوری صحبت میکنید آقای کارگاه؟ یه جوری حرف میزنید که انگار کار منه.
هفته یا آینده معلوم میشه خانم.
به نظر شما کارگاه از کجا فهمید که همسر اون خانم داره دروغ میگه؟ اگر متوجه شدید پیامک ارسال کنید به 30881. و اما دوست داریم صدای گرمتون رو هم بشنویم. 224000 225 952. راستی یه بار دیگه هم بگم، شمایی که میخواید توی مسابقه شرکت کنید اسم و فامیل به 30881. خیلی ممنونم که پر انرژی همراه ما هستید در مسابقه سوال یک عدد جواب یک سبد. 4 تا شرکت کننده داریم که میخواییم بریم با این 4 شرکت کننده عزیز آشنا بشیم. 2 تا شرکت کننده داخل استودیو رادیو جوان هستن. شرکت کننده شماره 1 مونس مهدی پور، سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، من مونس مهدی پور هستم.
شغلتون، سنتون، تحصیلاتتون؟
19 سالمه، امسال کنکور دادم.
به به، به سلامتی. خوب بود؟
خوب بود، خدا رو شکر.
قبولی؟
انشالله.
انشالله که همون چیزی که میخواید رو در دانشگاه تحصیل کنید.
انشالله.
اما شرکت کننده شماره دوی ما که داخل استودیو هستن، شیرین حسنی. سلام بر شما، خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تک تک شنوندگان عزیز.
زنده باشی. خانم حسنی، خودتو کامل معرفی میکنی؟
بله، شیرین حسنی مهر هستم، 26 ساله، کاربر ارشد مالی و در حال حاضر در خدمت شما.
زنده باش. صدای خوبی هم دارین.
متشکرم.
بهتون گفتن قبلا؟
بله.
خب میریم سراغ دو شرکت کننده تلفنیمون. خانم پریسا آخوننیا، سلام بر شما.
سلام،
حالتون چطوره خانم؟
زنده باشید. صحبتین؟
زنده باشید. خانم آخوننیا، یکم بلندتر صحبت میکنید؟
باشه چشم.
ممنونم. خودتون رو کامل معرفی میکنید برای ما؟
پریسا آخوننیا هستم، 26 ساله از اهواز.
زنده باشید، درود بر شما.
زنده باشید.
خوشحالم که در این مسابقه شرکت کردید. انشالله که خوش بدرخشید. البته هر چهار شرکت کننده رو عرض میکنم. خب آقای سعید خراجی زاده، سلام بر شما.
الو، سلام علیکم، خسته نباشید، وقت بخیر.
زنده باشید، حالتون چطوره؟
مرسی، تشکر، ممنون.
سلامت باشید. آقا خودتون رو کامل معرفی میکنید؟
من سعید خراجی‌زاده هستم، از استان کرمان.
درود بر شما. شغلتون، سنتون، تحصیلاتتون اگر دوست دارید بفرمایید.
شغلم چوپان هستم، چوپانی میکنم.
خب درود بر شما، خدا قوت. چطوره، خوبه، دوست دارید شغلتونو؟
خدا رو شما، پدر بزرگ همه چوپان بودیم، هم بالاخره را اونا را دامه.
آها، خب به سلامتی. ممنون. خیلی ممنونم که توی مسابقه شرکت کردید. هر چهار شرکت کننده پر انرژی، آماده هستید که مسابقه رو شروع کنیم؟
بله.
پس میریم سراغ مرحله اول مسابقه. سوال یک عدد، جواب یک سبد. کیستم؟ هر چهار شرکت کننده، ما توی این بخش اطلاعاتی راجع به یه شخصیتی به شما میدیم در دو بند. اگر توی بند اولی که به شما این فرصت رو میدیم که حدس خودتون رو بگید و تشخیص بدید که این شخصیت ما کیه، 20 امتیاز رو میگیرید و اگر در بند دوم تشخیص بدید، 10 امتیاز. در سال 150 هجری قمری در خانواده ایرانی متولد شد. پدر بزرگش خالد از امرای سپاه ابو مسلم خراسانی بود. پس از زوال حکومت بنی امیه به خدمت خلیفه صفاه پیوست و سمت وزارت یافت. سپس در زمان هارون الرشید وزارت به پدرش یحیی و بعد از آن به وی رسید. هارون زمام تمام امور حکومت رو به وی سپرد و تا بدان پایه به او اعتماد داشت که وی را برادرم خطاب میکرد و حتی خواهرش عباسه را هم به عقد وی در آورد. آیا میدونید که این شخصیت ما کیه؟ نه. میریم برای بند دوم. سخت بود آقای صادقی، شخصیتی که انتخاب کردید سخت بود. این وزیر با تدبیر ایرانی به گشاد زبانی و رسایی سخن، کرامت و سخاوت و بزرگواری و عزت نفس شهره خاص و عام بود. تمام مورخان از او به نیکی یاد کردند. او و برادرش فضل را ستودند. قدرت نفوذش به دانجا رسید که همه ارکان دولت بنی عباس مطیع و فرمانبردار او شدند. محبوبیت و قدرت او باعث حسادت و وحشت هارون الرشید خلیفه عباسی شد و خلیفه عباسی بر او و خاندانش خشم گرفت و فرمان قتل او و سپس برادرش و سایر بستگانش را صادر کرد. این وزیر ایرانی تبار کیست؟ نمیدونید؟
نه.
تلفنیا نمیدونید؟
نه.
فکر کنم اولین باره که هیچ کدوم از شرکت کننده های ما 20 امتیاز این مرحله رو نمیگیرن. اولین باره، چون همیشه یه 20 امتیاز اینجا دشت اولمون بود. اشکالی نداره، جوابمون جعفر برمکیه. یعنی جعفر برمکی وزیر ایرانی تباری بود که خلاصه هارون الرشید تصمیم گرفت که بکشتش دیگه، به قتل برسونه. آقای صادقی، صحبت از جعفر برمکی شد، بالاخره مشخص شد که چرا هارون الرشید دستور قتل عام خاندان برمکیان رو صادر کرده بوده؟
نه.
عرض
کنم که در این مورد خود هارون الرشید یه جمله به نظرش نقل می‌کنم که خودش گفته.
بله.
گفته اگر پیراهن من از این راز آگاه شود آن را خواهم سوزاند. یعنی یه رازیه که هنوز مشخص نشده چرا هارون رشید با اینکه علاقه شدیدی به خاندان برامکه داشت، از یحیی و فضل و جعفر که و حتی خواهر خودش عباس رو به عقد جعفر در آورد، ناگهان به این شکل شد که دستور قتل جعفر و فضل و کلیه وابستگانشون رو صادر کرد.
چه رازدارم بودن؟
بله، خالد پسر برمک از فرماندهان قشون ابو مسلم خراسانی بود که بعد از انقراض امویان و روی کار آمدن عباسیان در دستگاه خلافت صفاح و منصور کارهای دیوانی میکرد. پسرش یحیی مربی هارون رشید بود. بعد از یحیی جعفر و فضل که پسران یحیی بودن،
بله،
که وزیر هارون رشید بود جعفر، فضل هم یه مدتی حاکم خراسان بود. به طور کلی درباره علت این کار چند تا تحلیل کردن مورخان و تحلیلگران. یکی قدرت و نفوذ و ثروت بیش از حد برمکیان بوده، از نظر هم نظامی، هم ثروت و مالندوزی و هم محبوبیتی که بین مردم داشت.
آها، یعنی ممکن بود رقیبش بشن.
دقیقا، یه وحشتی داشت. مسئله دوم اینی که مسئله ازدواج عباس خواهر هارون رشید با جعفر بوده که میگن این ازدواج سوری بوده، ولی وقتی که عباس بچه دار میشه و باردار میشه،
بله،
و دو پسر به دنیا میاره، هارون عصبی میشه از این کار چون ازدواج سوری بوده و دستور قتل جعفر رو میده. اینم یکی از دلایل بوده. و حتی موقعی که ابو نواس شاعر عرب عباس رو هجر میکرده و شوهرهای متعددی بعد از جعفر داشته، اصلا اسمی از جعفر به میان چیه؟
نمیاره.
اصلا صحبت جعفر رو نمی کنه. از دیگر عواملی که مورخان ذکر می کنن و مهمتر از همه بوده، مسئله مماشات و مدارای برمکیان با علویانه. این از اتهامات بزرگی که مخالفای اونا به عرض هارون می رسوندن و اقدام جعفر در آزاد کردن یحیی ابن عبدالله که به دستور هارون زندانی شده بود و از جزو علویان و طرفداران حضرت علی علیه السلام بود، جعفر بدون اجازه هارون این شخص رو از زندان آزاد کرده بود. اینا که من گفتم احتمالاته، همونجی که گفتم
ممکن اصلا نباشه.
هارون گفته اگر پیراهن منم به این راز آقا بشه اونو میسوزونم. حالا شاید یه راز دیگه بودی که ما اصلا خبر نداریم.
مرحله دوم مسابقه سوال یک عدد، جواب یک سبد. توی این مرحله 4 شرکت کننده عزیز، مونس مهدی‌پور، شیرین حسنی، سعید خراجی‌زاده و پریسا آخوندنیا، باید 2-2 از همدیگه سوال کنید. یکم دقت ببینیم چی کار میکنید. شما آماده این خانم مهدی‌پور؟ خب آقای خراجی‌زاده شما آماده هستین؟
بله بله.
آقا شما باید 3 تا سوال رو پاسخ بدید. بشنوید. بله. بفرمایید.
کوچکترین سیاره منظومه شمسی چیست؟
گزینه نداره؟
نه، باید همینجوری بگید خودتون. کوچکترین سیاره منظومه شمسی. هیچ جوره نمیشه راهنمایی کرده. با این شروع میشه. اشکال نداره؟ سوال دوم؟
چای و کلوچه سوغات کدام شهر است؟
چای و کلوچه سوغات کدام شهر است؟
یکی از شهرهای شمالیه. خیلی معروف.
گیلان نیست؟
آره آره آره، گیلان یکی از شهراشه. میتونید بگید با لا شروع میشه؟
لرستان؟
نه، لرستان الان یکی از شهرهای گیلانه به نظرتون. کلوچه لا لاهیجان. آره لاهی جان. آقای صادقی به رشت اشاره، به گیلان اشاره کردن، 5 امتیاز رو بهشون بدیم. 5 امتیاز. آقای خارجی زاده، از سال دومتون 5 امتیاز رو کسب کردی. بریم سراغ سال سوم.
پایتخت اسپانیا کجاست؟
پایتخت اسپانیا
رئال
مادرید.
آفرین. آفرین 10 امتیاز. آقای خارجی زاده 15 امتیاز رو کسب کردی. حالا شما از خانم مونس مهدی پور بپرسید. بفرمایید.
بله. مرکز استان و لرستان در کجاست؟
خرم‌آباد.
آفرین 10 امتیاز. سال دو؟
در قدیم به کدوم شهر یثرب میگفتن؟
در قدیم به کدوم شهر یثرب میگفتن؟
بله.
یکی از اون شهرهاییه که برای حج و اینا میرن ها. یکی از شهرهای عربستانه. نمیدونی؟
مدینه است بکنم.
آفرین. 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 همین که آخرین لحظه بشه شد. چون دیگه آقای صادقی داشت اشاره میکرد نه دیگه تمومه. ولی 10 امتیاز رو گرفتین. سال سوم.
نمایشنامه رومئو و جولیت اثر کیه؟
ویلیام شکسپیر.
آفرین. آفرین. خانم شما رشته چی بود گفتی؟
انسانی.
انسانی. آها، بعد میدونستی پس. حالا که انقدر شما توی مدینه رو با شک و تردید گفتید خانم مهدی پور، یه کمی بیشتر ازش بدونیم. آقای صادقی اتفاقا توضیحات بیشتر رو میدن که اصلا چی شد یثرب نامش تغییر کرد به مدینه.
بعد از هجرت پیامبر به مدینه،
بله،
اونا ایلنشین بودن قبل از اینی که
پیامبر هجرت کنه به اونجا،
که پیامبر که تشریف آوردن مدینه شروع شد به صورت شهرسازی و اولین مسجد هم خود پیامبر در مدینه بنا کرد و ساختمانسازی رونق گرفت. انصار و مهاجر و شروع کردن، اون مهاجرینی که از اطراف آمده بودن، از شهر مکه آمده بودن، شروع کردن به ساختمانسازی و شد یه شهر. به صورت شهر در آمد. شهر هم به زمان عربی یعنی مدن. مدن جمع شهره. متوجه شدید؟
تبدیل به شهر که شد یثرب هم شد مدینه. تغییر نام داد به مدینه.
این علتش این بوده. صحبت از مدینه که کردیم، این والیان مدینه خیلی مهم بودن. توی این والیان اطراف شهرهای مختلف مثل بصره و کوفه و فارس و یمن، والیان مدینه از همه مهمتر بودن، چون اکثر شیعیان در مدینه سکونت داشتن، امامان هم همه در مدینه بودن. زمانی که زیاد ابن عبدالله والی مدینه بود، یکی از بزرگان شهر با هدف سودجویی و رانت و از این حرفا، یک قضایی پر از تکلف آماده میکنه برای حاکم میفرسته. اما قضا موقعی میرسه که والی نهارش خورده بوده، میپرسه این چیه؟ میگن که فلان کس غذا فرستاده برای شما. عصبانی میشه و میگه که غذای بی هنگام چه معنی داره؟ به داروغه گفت اصحاب صفه رو خبر کنید بیان این غذا رو بخورن. اون کسی که غذا رو آورده بود خیلی ناراحت شد که این امیر گفت بگیم بیان اینا بخورن. گفت لااقل امیر در پوشهای غذا رو برداره یه نگاهی بکنه ببینه این آقا چی فرستاده. در پوشهایی که برمیدارن بوی کباب و مرغ بریان و اینا، امیر رو اصلا سرمست میکنه،
پشیمون
میشه. بله پشیمون میشه. به آشپزش میگه اینا رو ببر برای شام. دارو که میگه جواب اهل سفر چی بدیم؟ میگه اونا میان. میگه یکی 10 تازیانه بزن ایشون که کارشون رو ول کردن، پشت دارم اومدن اینجا غذا بخورن.
سراغ دو شرکت کننده دیگه همون. شیرین حسنی، شما باید از پریسا آخونیا بپرسید. خانم آخونیا آماده این؟
بله بفرمایید.
بفرم.
خانم آخونیا شما بفرمایید کدام شهر خراسان به شهر فیروزه معروفه؟
خیلی راحت بود. کدام شهر خراسان به شهر فیروزه معروفه؟ فیروزه این شهر خیلی معروفه کلن. قدمت فکر میکنم چند هزار ساله.
نشاپور.
آفرین. آفرین. 10 امتیاز. سال دو؟
پایتخت عربستان سعودی کجاست؟
ریاض.
آفرین. سال سه؟
رمان سه تفنگدار اثر کیست؟
رمان چی؟
سه تفنگدار.
رمان سه تفنگدار اثر کیه؟
الکساندر دوما.
آفرین آفرین. خانم آخونیا شما رشته تحصیلیتون چی بود؟
من مهندس مدیریت پروژه خوندم.
اطلاعات ادبیتون هم خیلی خوبه ها. درود بر شما. سی امتیاز رو کسب کردی. خانم آخونیا شما بپرسید از شیرین حسنی.
باشه سم. مرکز استان کردستان کجا؟
سنندج.
آفرین. سال دو؟
سال دو کاشف میکروب سل چی؟
کاشف میکروب سل فکر میکنم گفتن. کیه یکم فکر کنید؟ ببین اسم کوچیکشو کاری ندارم ولی فامیلیش دو حرفه کلا. رابرت؟ نمیدونم.
نه
نمیدونید. اشکالی نداره سوال سه. بذار پاسخش رو میدونید خانوم؟ خانم آخونیا؟
رابرت کوخ.
آها درود بر شما رابرت کوخ. سوال سوم؟
تهران در زمان کدام پادشاه رسما به عنوان پایتخت انتخاب شد؟
کدوم پادشاه؟ تهران
صفوی بود.
نه نه تهران پایتخت شد. بریم تو دوران قاجار. اولین پادشاه قاجار کی بود که؟
آقا محمد خان قاجار.
آفرین.
بله.
آقا محمد خان قاجار.
آفرین. آفرین. ده امتیاز. 20 امتیاز شما کسب کردید. درود بر شما. آقای صادقی تهران حالا این معروف شدنش، شهرتش، اصلا اینکه شناخته شد در دوران قاجار بود یا قبلش هم میشناختن؟
نه اصل تهران در دوره صفویه بود.
آها.
شاه طهماسب موقعی که برای زیارت حرم شاه عبدالعظیم به ری آمد،
بله،
و چند روزی در ری بود، از آب و هوای تهران خیلی خوشش اومد و دستور داد یک برج و بارویی دور شهر بکشن و اولین اقدام و شاه طهماسب انجام داد برای تهران. ولی به طور رسمی آقا محمد خان قاجار تهران رو انتخاب کرد چون هم به استراباد که ایل قاجار در اونجا سکونت داشتن نزدیک بود، هم به غرب و شرق و جنوب ایران مسلط بود، به همین دلیل تهران رو انتخاب کرد برای پایتختیش. قبل از آقا محمد خانم کریم خان زن تصمیم داشت این کارو بکنه ولی اونم رفت شیراز رو انتخاب کرد که به طایفه خودش نزدیکتر باشه. آقا محمد خان در سال 1210 هجری قمری رسماً در تهران چه تاجگذاری کرد در کاخ گلستانی که ساخته بودن. یه سال بعدش وقتی که رفت لشکرکشی کرد رفت به ماورای قفقاز، در قلعه شوشی به وسیله چند تا از غلاماش به قتل رسید. بعد فتلیشا که ولیعهد آقا محمد خان بود سریع از شیراز خودش رسوند به تهران و به جای آقا محمد خان
حکومت به تخت پادشاهی نشست.
بله به تخت پادشاهی نشست. در زمان آقا محمد خان تهران 4 تا دروازه بیشتر نداشت، در زمان فتلیشا 2 تا دروازه دیگه اضافه شد، ولی دروازه های اصلی که از قبل بودن شرق و غرب و جنوب بود، دروازه قزوین، دروازه قار، دروازه دولاب و دروازه شمیران. بعدن دروازه های یکی یکی اضافه شد.